سلام. بحث دوم از بخش مقدمات ورود به بحث باغ ایرانی که یه مبحث کوتاه هست و اینجا من سعی میکنم خیلی طولانی صحبت نکنم. محورهای بحث در درس باغ ایرانی و تاریخ آن برای دانشجویان مطالعات معماری به طور خاص هست. همینطور که در صفحه 2 پاورپوینت میبینید، ما کلیاتی از چیستی باغ ایرانی و چیستی باغ به مفهوم عام رو صحبت کردیم و چند مصداق رو سعی کردیم کلیاتش رو مطرح کنیم. مبحث دیگه‌ای که مهم هست اما باز هم به عنوان مباحث اولیه و اطلاعات کلی برای شما لازم هست، شناخت قدمت و تاریخ و دوره‌های مهم تاریخی در باغسازی ایرانی و گستره جغرافیایی این باغسازی به عنوان یک نمودی از فرهنگ ایرانی در دوران اسلامی و در جهان اسلام در پهنه وسیع تمدن اسلامی است. بعد از اون که این مباحث رو مرور کردیم، مهمترین بخش خود باغ ایرانی هست که در دو حوزه بررسی میشه. یکی در حوزه به قول حقوقدان‌ها شکلی و یکی محتوایی. یکی حوزه فرم، فضا و کیفیات فضایی تا جایی که با حواس مربوطه و دیگری مفهوم و معانی لایه‌های پنهان در پشت این فرم و فضا و آنچه که از طریق حواس درک میشه در باغ ایرانی است. که این دو مبحث خب به تفصیل باید بحث بشه، ضمن این که حواشی داره که هر کدوم تحت یک سرفصل مشخصی در طول ترم بررسی میشه. در رابطه با قدمت باغسازی ایرانی باید بگیم قدمت باغسازی در جهان به قدمت تمدن هاست، تمدن هایی که مبتنی بر کشاورزی بودن و ما بیشتر روشون آشنایی داریم از درس تاریخ معماری جهان، مثل باستان، بین النهرین، ایران باستان، چین باستان و روم باستان که همه اینها رو صاحب باغسازی میدونیم. اگر این فهرست رو نگاه کنید میبینید که یونان باستان در اینجا از قلم افتاده. علتش این است که در یونان باستان عملا باغسازی شکل نمیگیره. باغ به یه مفهوم دیگری یا به دو مفهوم دیگر وجود داشته، یکی همون باغداری و یکی هم مفهوم عرصه های طبیعی که با نام باغ مقدس می نامیدن. پس یونان در از این حوزه تمدن باغسازی حذف میشه. از جهان آمریکای مرکزی پیش از کلمب هم ما خبری نداریم که بخوایم راجبش بحث کنیم. پس ما در اینجا 5 تمدن صاحب شواهد و مدارکی رو داریم که نشون میده در اینها باغسازی مطرح بوده به معنی یک هنر و با یک هم‌مقام فراوان باغهایی ساخته میشده. اما همونطور که میبینید 3 مورد رو با ستاره مشخص کردیم. این 3 مورد تداوم پیدا میکنه، تداوم تاریخی و گسترش جغرافیایی، در حالی که مصر و بین النهرین منقطع میشه و همونطور که تمدنشون منقطع میشه، زبانشون منقطع میشه، فرهنگشون منقطع میشه، هنر و معماریشون به همون ترتیب و باغسازیشون هم منقطع میشه. این که ما چه دلایلی داریم که میگیم این تمدن‌ها باغسازی داشتن، خب یکی از قدیمی‌ترین مصری‌ها هستند که به علت نقاشی‌های فراوان و خطوط نگاشته شده ای که به صورت هیروگلیف متن‌های مفصلی داره باغ‌ها رو توضیح دادن، صورتشون رو، شکلشون رو از روی تصاویر می‌فهمیم، گیاهانشون، درختانشون، کارکردشون، همه اینها رو توضیح دادن و اسناد بسیار خوبی در اختیار باستانشناسان هست. اما در مورد بین النهرین اسناد بسیار محدوده، مکتوبات کمه، نقوش کمه و اطلاعات اندکه و مقداری هم با افسانه آمیخته شده، اما به هر حال اونقدر هست که به ما ثابت کنه باغ‌سازی داشتن. و اما در ایران بین این قدیمی ترین تمدن ها از مصر رو میان رودان که بگذریم، ایران مرحله بعدی است که در همسایگی میان رودان بوده و تصور میره که در دوره ایلامی که ما اطلاعات تاریخی و باستانشناختی نداریم و تحقیقات درستی نشده، اگر در بین النهرین یا میان رودان باغ‌سازی داشتن، انتظار میره که مردم ایلامی هم باغ‌سازی میداشتن. از طرف دیگه با توجه به اون که قبلا صحبت کردیم از مناطق کوهستانی، روددره‌ها در ایران و اون رودخانه هایی که اطرافشون به طور طبیعی سبز می شدن و بعد مردم کوهنشین اونجا باغ‌ها رو احداث می کردن و محصول میوه‌ش رو استفاده می کردن، به نظر میاد که مادها که در غرب ایران و بیشتر در منطقه زاگرس بودن شاید باغ‌سازی داشتن، ولی ما سند و مدرک دقیقی ازش نداریم. اما مهمترین اسناد ما برمیگرده به دوره هخامنشیان، از جمله این نقش تخت جمشید که یک دیوار نگار است شما میبینید، سربازانی که رژه میرن و درخت سرب که هم نماد درخت مقدس در ایران باستانه و هم ردیفی بودنش در این مسیر حرکت سربازها اشاره است که در یک مسیری دارن حرکت میکنن که در طول مسیر درخت سرو کاشته شده بوده و به نظر میاد یک خیابان باقی رو دارن عبور میکنن. نقشی که شما حجاری ریزش رو میبینید، در فواصلی درختان نخل مشخص شد، درختان سرو مشخص شدن، بعضی جاها هم چند درخت پشت سر هم دیده میشن. و مهمتر از اون منطقه پاسارگاد هست که ثابت شده باقی خیلی بزرگ و خیلی بزرگتر از اون چی که استروناخ نخستین بار مطرح کرد و کوشک ها و اماراتی رو که در اونجا بود مرتبط با باغ دونست و گفت که طبق گفته کزنوفون کوروش میخواسته پایتختی بسازه پر از باغ، و به نظر میاد پاسارگاد همون پایتخت هست. ساختمان هایی که ساخته همه ایوان های بزرگ یا ستاوند هایی رو به فضای سبز دارن و طرح باغ رو میکشه به صورت چهار بخشی. دو تا باغ شما تو این تصویر میبینید و فضای سبزی که باز در اطرافش هست. این نقشه بسیار تصوری است و امروزه کنار گذاشته شده، اما به عنوان شاهدی از باغ پاسارگاد همیشه میبینیم. در قالب کتاب ها هم آمده، اما دقت کنید بعد از اینکه در چند سال پیش باغ ایرانی ثبت جهانی شد در یونسکو، این بحث مطرح شد که باغ پاسارگاد اولا چهار بخشی نبوده، چون هیچ اثری از این نظام تقسیم چهار بخشی درش موجود نیست، و ثانیاً خیلی بزرگتر بوده تا اون تپه کناری که الان من اسمش از ذهنم رفته، طول تپه بهش میگن، یه همچین چیزی میگن که یه اثر تاریخی هخامنشی روش هست، تا دامنه اون این باغ کشیده شده و راه آبش رو هم پیدا کردن که آقای دکتر محمد خانی که کار باستانشناسی می کنن اونجا این رو به ما توضیح دادن. به هر حال ایده چهاربخشی و چهارباغ رو اگر کنار بگذاریم، ولی به طور یقین از نظر باستانشناسی ثابت شده که پاسارگاد یک مجموعه کاه باغ بوده. این سابقه تاریخی که از دوره ماد و ایلام احتمالاً باغسازی داشتیم و از دوره هخامنشی قطعاً داشتیم، یک دلیلش همین است که کوروش نمیتوانسته مبتکر و مبدع باغسازی باشه. حتما یک سنتی پیش از او بوده و او آن را بس داده در پاسارگاد و به اصطلاح یک شبه بهش الهام نشده که میشه پای تختش رو با بناها و باغها بسازه. گستره جغرافیایی و اقلیمی باغ ایرانی بسیار متنوعه، علی‌رغم اون که ما گفتیم باغ ایرانی عمدتاً در فلات ایران در یک محیط بیابانی همچون یک واحه ظاهر میشه، اما آنچنان تبدیل به یک پدیده فرهنگی میشه که از یک پدیده جغرافیایی و اقلیمی پاشو فراتر میگذاره و بعد میتونه در جغرافیا و اقلیم‌های متفاوتی ظهور پیدا کنه و همساز بشه. اینی که یکی از دوستان گفت ما از دوره صفوی فقط در شمال ایران داریم که باغ ساخته شده و در شمال ایران باغ‌های دیگه نداریم، دلیل این نمیشه که باغ ایرانی با اقلیم‌های مختلف ناهمسازی داشته، چنان که ما میدونیم در تمدن اسلامی از یک طرف با آب و هوای متنوعی که در هند هست، از دهلی که گرم و شرجیه تا شمالش که به طرف آگرا میره که معتدل‌تر میشه و بعد تا کشمیر که منطقه سردسیر هست، همه جا ما شاهد باغ‌هایی هستیم که ریشه باغ ایرانی رو دارن در دوره تیموریان و از در جهان غرب اسلام، یعنی یک عرصه گسترده در غرب فلات ایران از بین النهرین تا اندلس یا اسپانیای امروزی هم، چه در مناطق شمال آفریقا که آب و هواشون متفاوت با شبه جزیره اسپانیاست، چه در جزایر جنوب ایتالیا مثل سیسیل، ما شاهد این هستیم که زمانی که مسلمان ها در اون حوزه نفوذ می کنن در از قرن دوم هجری به بعد، به شدت مظاهر فرهنگی ایرانی در حوزه خلافت امویان اندلس ظاهر میشه، از جمله باغسازیشون که یک بحث مفصل راجبش خواهیم داشت. پس همونطور که در اقلیم‌های مختلف باغ ایرانی بست جغرافیایی پیدا کرده، در خود ایران هم در اقلیم‌های مختلف کوهستانی، پایکوهی، کویری، بیابانی و حتی جنگلی تونسته امکان ظهور و امکان همسازی با محیط رو پیدا کنه. به این ترتیب در نقشه‌ای که در اسلاید شماره 11 می‌بینید که حوزه تمدن اسلامی رو نشون میده و این رنگ‌ها هر کدوم از زمان پیغمبر تا خلفای راشدین و بعد خلفای اموی رو که بزرگترین عرصه رو از ماوراءالنهر تا اسپانیا پوشش داده و شمال آفریقا رو هم نشون میده و البته جزیره سیسیل و بعضی جزایر مدیترانه رو از قلم انداخته، این گستره به شدت با مرکزیت ایران و تمدن ایرانی تعریف میشه. علی‌رغم اینکه شامات و فلسطین در منطقه آناتولی و در منطقه جنوب آناتولی حوزه تمدن رومی بودند، اما نفوذ تمدن و فرهنگ ایرانی در تمدن اسلامی طی چند قرن خیلی قوی تر هست، که خب دیگه شواهدشو در معماری، زبان، آثار تمدنی دیگر و باغسازی ما داریم. این اسلاید رو که ما در جلسه پیش دیدیم، دورنمایی از منظر باغ ایرانی و بستر آن در اقلیم خشک ایران، به این محدود نمیشه. یعنی باغ ایرانی محدود به یک همچین منظری نیست، بلکه وقتی میره اسپانیا در یک منطقه با آب و هوای مدیترانه ای خیلی شبیه به همون مناطق شمال کشور خودمون مازندران و گیلان و اون بهشهری که اشاره کردید هست، در اون آب و هوا هم باغهایی رو خلفای اموی اندلس میسازن که الگو گرفته از باغ ایرانی است، پوشش گیاهیش، درختانی که وارد میکنن به اونجا و گلها و گیاهانی که وارد میکنن و طراحی کلی یا الگوی کلی باغ ایرانی که ظاهر میشه و حتی معماری که تا حد زیادی با تفاوت‌های بسیار فاحش ولی زیر ساختش با زیر ساخت معماری در باغ ایرانی همسازی و همنوایی داره. از اون طرف اگر بریم به طرف از غرب، بریم به طرف شرق، در شبه قاره هند ما با آب و هوای متفاوتی روبرو هستیم. در اون منطقه‌ای که جانشینان تیمور حکومت می‌کردند، از لاهور و دهلی، مناطق مرکزی تا شمال هند، ما ردپای باغسازی این پادشاهان رو داریم که به شدت تحت تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانی بودند. فارسی صحبت می‌کردن، همسران ایرانی می‌گرفتن، اسم‌های فارسی روی فرزندانشون می‌گذاشتن، معماران و باغسازان ایرانی رو استخدام کرده بودند و در این آب و هوا که هرچی پایین‌تر می‌آید گرم و شرجی و هرچی به طرف شمال می‌رید خنک، معتدل و بعد سرد و برفگیر و کوهستانی میشه، در تمام این سه حوزه اقلیمی شاهد باغ‌هایی هستیم که با الگوی باغ ایرانی و متأثر از فرهنگ باغسازی ایرانی ساخته شدن. از این بحث گستره تاریخی و جغرافیایی که عبور کنیم، میرسیم به این که خب در خود ایران باغ ایرانی چه مقامی داشته، چه شأنی داشته و به هر حال پایش بر چی استوار بوده. یکی از مهمترین بحثایی که باید بکنیم و کمتر تا حالا شده و کمتر بهش میپردازن محققان باغ ایرانی، رابطه باغ ایرانی و نظام زیستی در ایرانه. نظام معیشتی کشاورزی مبتنی بر قنات و آبیاری به شیوه خاص و زراعت در خاکهای حاصل خیزه بدون آب، باغ در یک همچین نظامی چرا ظاهر میشه، چگونه ظاهر میشه و چه خواصی داره. اون چه که خیلی واضح و مسلمه و به علت قدمتی که در رابطه با تاریخ باغ ایران بهش اشاره کردیم و هنوز به اسطوره اشاره نکردیم، علاوه بر تاریخ قدمت باغ ایران رو از روی اسطوره هم میتونیم ما روش انگشت تایید بذاریم، چون اساطیر ما همه جا از باغ صحبت میکنن و اصلا هر جا از آبادی و شهر صحبت به میان میاد بلا فاصله باغ هم به دنبالش هست. نشون میده که یک رابطه یا یک پیوند زیستی با ایران و ایرانی داره. به تعبیری ما میتونیم این پیشفرض رو بپذیریم که باغ ایرانی حاصل تجربه زیست در فلات ایران هست و نسبت مستقیم با نظام معیشت کشاورزی در قسمت‌های مختلف این فلات، یعنی در بیابان‌ها، در دشت‌های پایکوهی و در کوهستان‌ها. با کشاورزی و نظام معیشت کشاورزی این سرزمین نسبت مستقیم داره. اگر این پیشفرض رو بپذیریم که خود این پیشفرض به دنباله اون قدمت و ریشه‌ای که باقی ایرانی رو وصل میکنه به زندگی ایرانی ها و ردپاش رو ما در ادبیاتمون و در ادبیات اسطوره‌ایمون مثل شاهنامه میبینیم، میتونیم بحثایی رو مطرح کنیم که جای تحقیق داره و کم روش کار شده و واقعا جای تحقیقش برمیگرده به دانشجویان مطالعات معماری ایران، نه دانشجویان معماری منظر که اونها بیشتر میخوان طراح یک منظر بروز باشن در حوزه حرفه، ولی شما به عنوان محقق میتونید راجع به نسبت باغ ایرانی با مجتمع‌های زیستی، یعنی با روستا که بر مبنای یک روستای ایرانی بر مبنای نظام کشاورزی متفاوتی از آنچه که در اروپا بوده پدید میاد، با شهر ایرانی که بر مبنای یک نظام زیستی متفاوتی با شهر اروپایی ظاهر شده و با نظام ایلی در ایران که کوچ میکنه و جابجا میشه و باغ آیا معنی داره در یک نظام کوچ و از چه زمان ربط پیدا میکنه، چطور میشه که خانهایی که سرکردگان ایلات و عشایر بودن باغهای حکومتی میسازن و باغ چطوری ربط پیدا میکنه اصلا با این آداب و حتی بشه گفت عادات نظام ایلی در ایران، یعنی نظام ییلاق و قشلاق. باغهای ما یکی از عملکردهاشون در تمام دوران شهرنشینی برای شهرنشینای ما هنوز دنباله اون فرهنگ نظام ایلی است که در تابستان به ییلاق کوچ میکنن، شهرنشینای ما در تابستان به باغها میرفتند و باغ در واقع یک منطقه ییلاقی و قابل استفاده بوده در اون فرهنگی که ریشه بسیار قوی در نظام ایلی داشته در ایران ما. یک پرسشی که از دانشجویان باید کرد و جواب مختصری که در حد نیم تا یک صفحه می نویسید برای هفته آینده این است که چرا ما میگیم باغسازی ایرانی یک سنت تاریخی جهانی است؟ ما اون سه تا ستاره‌ای که گذاشتیم در بین پنج تمدن که یونان رو ازش حذف کرده بودیم، پنج تمدنی که سابقه باغسازی داشتن، سه تمدن رو گفتیم که تداوم داشته باغسازیشون و میتونیم بگیم اینها سنت باغسازی دارن. اگر اون سه تمدن یکیش ایران باشه، چرا ایران رو صاحب این سنت میدونیم؟ که این تاریخ جهانی رو من اینجا آوردم که یه مقداری جواب سوال توش هست و شما میتونید روش با یه مقدار تأمل جواب رو بدید. در اسلاید 17 مباحث مهم تحقیق در باغسازی ایرانی رو که واقعا جاش خالی هست و لازم است که در بین دانشجویان مطالعات معماری به مرور این حوزه ها تحقیق بشه، یک نمونه هایی رو آوردیم. مثلا فهرستی که توی صفحه 18 هست این است که ما میتونیم یک تحقیق بکنیم راجع به کلیات باغ ایرانی، کاری که خیلی ها کردن راجع به تاریخ و جغرافی و مفاهیمش و کلیات فرمالش و همه چیز بنویسیم و یک تحقیق خیلی کلی اما مستند، کاملا مستند، بدون رویا پردازی، بدون شاعرانه گویی، با استناد به مدارک و شواهد این کلیات رو تدوین کنیم. یکی دیگه این است که وارد مصادیق بشیم. کمتر کار شدن این مصادیقی که ناشناخته هستند، به خصوص مصادیقی که شناخته شدن خیلی کار شدن و عمدتا مصادیق باغهای سلطنتی حکومتی هستند. باغهای عادی رو اصلا نمیشناسیم که به برسد به اون که روش کار کرده باشیم. اگر بتونیم مصداقی رو انتخاب کنیم و این مصداق رو به صورت تفسیر تاریخی و تحلیل روش تحقیق کنیم، میشه دونه دونه مصادیق رو کار کرد و بعد از توش دوباره کلیات باغ ایرانی رو استخراج کرد. یعنی باز یه بازنگری بشه به تحقیقاتی که در کلیات باغ ایرانی شده از روی تعمیم دادن مصادیق. یه تحقیق دیگه میتونه اون چیزی باشه که گفتیم پایه های این باغسازی در کجا بوده که میگیم همواره با زیست ایرانی ها عجین بوده. تحقیق در نسبت باغسازی با معیشت ایرانی است و کشاورزی که بحث بسیار مفصلی داره. میتونیم یک مصداق رو بگیریم و این مصداق رو از این بُعد بررسی کنیم و بعد چندین مصداق رو اگر از این بُعد بررسی کنیم میتونیم یک تحقیق جامع بدیم از نسبت باغسازی ایرانی با معیشت و زیست در ایران. یه نوع تحقیق دیگه این است که ما باغ ایرانی رو باز میتونیم یک مصداق یا چند مصداق رو بگیریم، نسبتش رو با روستا به عنوان یک مجتمع زیستی و یا با شهر، یا حتی میتونیم یک شهر یا یک روستا رو که هم جواری با باغ‌ها داره بگیریم و رابطه اینها رو با هم بررسی کنیم و این نسبت رو درک کنیم و وقتی که چندین بار این کار تکرار شد در چند مورد مختلف بتونیم یک فرضیه مطمئن راجع به نسبت باغ ایرانی با شهر و روستا بدیم. همزمان رابطه با نظام ایلی و زندگی ایلی هم از موضوعاتی که میشه کار کرد. از کارهای ساده تر و کوچکتری که توی این کلاس میشه انجام داد، موضوعاتی که من گفتم بیشتر در حد تز هست، ولی موضوعاتی که در کلاس میشه انجام داد خوندن مقالات و کتابها، بخشهای خاص از کتابها که تا حالا نوشته شده و نقد و بررسیشون، تحلیل اون مقالات، کشف ساختارشون، کشف روش تحقیقشون، کمبودهاشون، نکات مثبتشون و به هر حال نقدشون و حتی دستبندی از باغ‌ها رو بتونیم ارائه بدیم و دستبندی‌های موجود رو نقد کنیم که بسیار قابل نقد هستند. حالا اگر یک مصداق رو ما موضوع تحقیق قرار بدیم که میتونه موضوع یک تز باشه، اما برای تحقیق کلاسی میشه موضوعات خردی رو در یک مصداق پیدا کرد و مورد تحقیق قرار داد. مثلا یک کار مستندسازی بکنیم برای یک باغ جدیدی که تا حالا کسی نشناخته و اطلاعاتی ازش در دست نیست و بریم کار مستندسازی بکنیم، یا اینکه اطلاعات داریم اطلاعات موجود رو کنار هم بچینیم و تفسیر تاریخی و تحلیل کالبدی یا مفهومی اون مصداق رو انجام بدیم، یا اینکه متون رو مطالعه کنیم، منابع رو همه رو مطالعه کنیم و یک صرفاً شرح و گزارش تاریخی و تفسیر تاریخی از اون اثر ارائه بدیم. همینطور میتونیم اجزاء یک باغ رو مورد مطالعه، یعنی نظام گیاهش رو موضوع تحقیقمون قرار بدیم، پوشش گیاهی و نظام کاشت رو درون، یا نظام آب رو درون و بحث زیبایی شناسی آب رو کار کنیم، یا نظام ابنیه رو و بحث معماری و رابطه معماری با باغ رو کار کنیم. تحلیل فضای معماری بناها نسبت به باب از موضوعات خیلی جدیه که چند نمونهش رو سر کلاس خواهش کردم آقای دکتر صفایی پور زحمتش رو بکشن براتون ارائه بدن که آشنا بشید و بدونید چطوری میشه مصادیق دیگر رو بر اساس اون روش کار کرد. یک جاش بسیار خالیه در تحقیقات باغ ایرانی. دیگر این که باغ رو نسبت با بسترش مورد تحقیق قرار بدید. مثلا باغ تخت شیراز چرا به اون صورت پلکانی در اومده، باغ شازده در ماهان یا باغ‌های مختلفی که به صورت باغ تخت هستن و بسترشون متفاوته با مثلا باغ فین کاشان. این از نظر توپوگرافی و شیب بستره. حالا اقلیم اون بستر، جغرافیا و تاریخ اون بستر، بستر که میگیم شاید یه مقدار کالبدی نگاه کنیم بهش یا یه مقدار عام‌تر و به عنوان کانتکست ببینیم، یعنی تاریخی که اون باغ، زمانی که اون باغ، علتی که اون باغ به وجود آمده، همه اینها را اگر بگیریم میتونیم بگیم تحقیق در نسبت طراحی باغ با کانتکستی که در اون باغ به وجود آمده. و بعد حوزه نفوذ باغ رو تعریف کنیم و بدونیم که باغ یک عنصر منتزع از محیط نیست، یک عنصر منفرد نیست، در خود و با خود نیست، بلکه حوزه نفوذ داره و رابطه اکشن و اینتر اکشن داره با محیطش. برحال حتی مکانیابی، طراحی و تاریخ و جغرافیای اثر رو در این کانتکست ما میتونیم بررسی کنیم. یک کاری که باز خیلی لازم هست و نشده، تقسیم بندی و دسته‌بندی انواع باغ ایرانی که شده ولی بد شده. غالبا محققا آمدن تقسیم کردن ولی انقدر این تقسیم بندی مغشوش و درهم هست که به نظر میاد نیاز هست با یه دیده از کل به جز بازنگری بشه. حالا من در حد از کل یه دسته‌بندی اینجا کردم که میتونه خود این موضوع نقد شماها باشه. این چیزی که در اسلاید 20 هست، باغ‌های سلطنتی و حکومتی، باغ‌های اعیان شهری یا اربابی، خانه باغ‌ها، باغ مقبره‌ها، باغ‌ها در نظام کشاورزی مبتنی بر باغداری، که می‌بینید خیلی طبقه بندی بر اساس کاتگوری منظمی نیست و این نیازمند این است که شما یک باغ‌ها رو خوب بشناسید و بعضی از اینا بسیار به هم نزدیکن و یا وچه مشترک های زیادی دارن، تفکیکشون دشواره. بعضی ها بسیار راحت قابل تفکیکن. به هر حال این هم یکی از موضوعات جدی تحقیق. شما الان اگر رجوع کنید به کتاب ها و مطالعه کنید میبینید که بسیار مخصوص دستبندی شده و حتی اسگذاری روی اسکوزاریش بسیار نقد هست که من در جلسات خواهم گفت. چند تا تمرین کلاسی ما خواهیم داشت که این بر اساس این چیزی که اینجا من نوشته شدم با آقای دکتر تمرین ها رو تعیین میکنیم که شما در طول ترم انجام بدید. ضمن این که سعی میکنیم تمرین سبک باشه ولی عمیق و جدی، یعنی شما اگر در حد 3-4 صفحه در هر 2-3 هفته برای ما یه مطلب بنویسید ولی بسیار عمیق و دقیق بنویسید کفایت میکنه. کار پرحجم ازتون نمیخوایم، کار عمیق و دقیق میخوایم که نمونه هاش رو در اسلاید 21 میبینید و میتونیم روش در پایان جلسه یا جلسه بعد صحبت کنیم. آخر صحبت ما این است که ما مشکل داریم در شناخت باغ ایرانی و اطلاعاتمون بسیار کمه. رویا پردازی زیاد شده راجع به باغ ایرانی، تحقیقات مستند پراکنده هستند ولی در حال حاضر چند نفر محقق خوب داریم که دارن کارهای عمیق و دقیق میکنن، اما هنوز همش منتشر نشده و در دسترس نیست. وظیفه ماست که این کار رو به عهده بگیریم و دنبال کنیم و همکاری کنیم با محققینی که دارن کار میکنن و مطالعه عمیق در تاریخ باغ‌سازی ایران داشته باشیم. از نظریه های بیگانگان مطلع باشیم ولی ازشون فاصله بگیریم و با عینک خودمون به موضوع نگاه کنیم و آگاه باشیم که اونها هم زمانی که کار کردن آغاز کار بوده و گام اول رو بسیار مثبت برداشتن، اما با اطلاعات کم، اطلاعات ناقص و بیگانه بودن از فرهنگ ایرانی. بنابراین خطا در کارشون زیاد هست و آگاه باشیم از این خطاها. و دیگر اینکه توجهمون به مصادیق باشه، مصادیق رو کشف کنیم در جهت تنوعی که دارن، اینها رو بتونیم دستبندی کنیم و بشناسیم و تحقیقات کالبدی عینی میدانی رو سامان بدیم. ضمن اینکه اونجایی که مصادیق از بین رفتن بریم سراغ متون و ببینیم قدمت، مثلا ما ببینیم بابا در زمان سلاجقه چه خبر بوده، اونجا دیگه مجبوریم بریم تو متون و باغ‌سازی ایرانی رو احیا کنیم، ببینیم بابا در دوره های مهم ما میگیم تیموریان، صفویان، قاجاریان و قبل از اون، در حالی که ما میدونیم قرن دوم توی اسپانیا دارن باغ از الگوی ایرانی میسازن ولی از خود ایران خبر نداریم، قرن پنجم و ششم از خود ایران خبر نداریم. اینها رو ناچاریم از متون اطلاعاتش رو به دست بیاریم و موضوع تحقیق مهم در کار مطالعات معماری ایران هست. این مبحث رو در همین جا تموم میکنیم و من مبحث بعدی رو تو همین جلسه شروع میکنم. این چجوری سیف میشون؟